صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمت و هدایت های تو ای قدوس عادل و خداوند مهربان، تو را شکر و ستایش می کنیم و سپاست می نماییم و به درگاه مقدست روی می آوریم تا از تو الهام گرفته و هدایت شویم، تا روحهای ضعیف و ناتوان ما را تقویت سازی و جسم فرسوده و محکوم به فنای ما را نیرو ببخشی و بر ما ترحم کرده گناهان ما را ببخشی. خداوندا، اعتراف می‌کنیم که در اعمالمان همیشه طریق تو را تعیین نکرده ایم، در افکارمان همیشه پاک نبوده ایم و در قضاوتمان انصاف را مراعات ننموده ایم. بر ما ترحم کن ای خدای مهربان، بر ما ترحم کن و ما را ببخش که امروز را نزدیکتر به تو از دیروز به سر بیاوریم و پاکتر از دیروز زندگی کنیم. ای قدوس عادل، از تو تمنا می کنیم اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می داریم، استدعا داریم که گفتارت را بر ما مکشوف بگردان و ما را معلم باش و ایمان ما را تقویت فرما. این تمنا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت و کلمه آشکار شده تو یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان نبی، 20 قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم و طالبان راه راستی، درود بر شما. امیدوارم که نور خدا در قلب‌های شما تابان باشه و راه‌های تاریک این دنیا را با نور الهی منور ساخته، در اعتماد و تسلی و شادی به او این عمر کوتاه خود را به سر بیاورید. زیرا هر قدر که زندگی مشکل تر میشه و بلا و مصیبت و گرفتاری‌ها زیادتر میشوند، به همان نسبت نیاز ما به عنایات و قدرت و رحمت و هدایت خدا شدیدتر می‌گردد. و دعای من این است که از خداوند هر روز طلب کنید تا دست شما را بگیرد و از این دنیای مصیبت زده و طوفان‌های زندگی هدایتتون کنه و در ساحل آسایش و اطمینان که او عطا می‌کند قرار بگیرید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو با شما باشم و از کلام مقدس و آیات را براتون بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم، تا شما نیز با ما در شادی و آرامش الهی که به وسیله ایمان و اطاعت از کلام خداوند نصیبمان می شود شریک سازیم. در ادامه مطالعه کلام مقدس توجه خود را به تورات مقدس معطوف می‌داریم و از فصل نهم کتاب امثال سلیمان که بخش بیستم از تورات مقدس است با یکدیگر آیات را مطالعه می‌کنیم و از پند و اندرس‌ها و نصیحت‌های حکیم‌ترین مرد عالم یعنی حضرت سلیمان درس زندگی را می‌آموزیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که مایل به دریافت تورات مقدس به زبان فارسی هستید، ازتون دعوت میکنم که حتما با ما مکاتبه کنید تا کلام خدا را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در 8 فصل اول این کتاب حضرت سلیمان، پادشاه معروف اسرائیل و نبی خداوند، از ما التماس و تمنا می کند که بیاییم و حکمت خدایی را دریافت کرده و زندگی خود را در حکمت و فطانت خدایی که بر به ما قوه تمیز و تشخیص نیکوی از بدی را هم عطا می کند به سر آورده و در آرامش الهی زندگی سعادتمندی را داشته باشیم. زیرا عاقبت آنان که از این پند و اندرز و حکمت آسمانی پیروی نکنند بسیار تأثیرآور و سیاه‌بخت می باشد و برای ابدیت در واقع مرگ را برای خود انتخاب خواهند کرد و از خدا به دور خواهند بود. او به عنوان استاد و پدر مهربانی از من و شما تمنا می کند که به سوی راهنمایی و اوامر خدا که به عنوان حکمت به ما داده شده است راه خود را گشوده و به طرف او برویم. حضرت سلیمان از تجربیات خود نیز سخن گفته و نشان می دهد عاقبت آنانی که حکمت و فطانت را پیشه خود ساختن چقدر زیبا و پربرکت می باشد و حکمت یعنی کلام خدا یکتا و عشق ورزیدن به آن و آن را پیش خود ساختن روش زندگی هر کسی است که طالب خوشنودی خدا و سعادت خود می باشد. و اساس و یا قدم اول حکمت را در اطاعت و احترام از خدا دانسته می فرماید ترس خداوند آغاز حکمت است. ترس خداوند آغاز حکمت است. فصل نهم پایان بخش قسمت نصایح او و پند و اندرس های حضرت سلیمان می باشه و از فصل دهم ما با امثال های او روبرو می شویم که شهرت جهانی دارن و هر کدومشون دنیایی از حکمت برای ما می باشد. نکته جالب که توجه ما را در فصل نهم بیش از هر چیزی به خود جلب می کنه همانا دعوت و محبت خدای یکتا خالق عظیم و شأن از انسانهای گناهکار و نه فقط از گروه خاص بلکه از عموم انسانهای عالم می باشد. محبت و دعوت خدا از انسانهای خاطی و گناهکار، انسانهای یاغی، من و شما که از خدا جدا شدیم و راه خود را بر راه خدا ترجیح دادیم و داریم زندگی می کنیم بدون اینکه ترس خدا را در خود داشته باشیم. حالا خدای محبت وقتی که حالت تأسف‌بار ما را می بینه من و شما را دعوت می کند که بیاییم و توبه کنیم. دعوتی که امروز نیز پا بر جاست و امروز نیز خداوند از من و شما می خواهد که به سوی او قدم برداریم. در 8 فصل اول سلیمان نبی از ما می خواهد که طالب حکمت خداوندی باشیم زیرا برای سعادت و خوبی ماست و بدون آن هرگز به اراده و به حضور خدا پی نبرده و خدا را در حقیقت نخواهیم شناخت. می گوید همه انسان ها از هر طایفه و نژاد و زبان و از هر طبقه ای چه با سواد باشند و چه بی سواد، چه پولدار و چه گدا، چه کارمند و چه کشاورز، هیچ فرقی نمی کند. اگر قلباً طالب طریق و راه خدا باشند، اگر طالب حکمت الهی باشند و حقیقتاً برای به دست آوردن آن کوشش کنند، آن را خواهند یافت. زیرا نعمت خدا، حکمت خدا هیچ ربطی به سواد بشر و یا رنگ پوست و زبان و موقعیت و حالت انسان در این عالم نمی کند که چه پولدار باشه و یا اینکه شغلش چیه. دعوت خدا از همه انسان ها و خدا همه را به یکسان دوست می دارد و می گوید اگر قلباً صادقانه به راستی طالب راه و طریق خدا یکتا باشید و می خواهید حکمت الهی را به دست بیاورید، اگر کوشش کنید آن را خواهید یافت. برای همین است که میگوید در پی آن بروید، جویای آن باشید که آن را خواهید یافت. حالا در فصل نهم میبینیم که خود حکمت نیز دارد از من و شما دعوت میکند که بیایید و از دریای فتانت و راه زندگی که در اختیار دارم بهره مند شوید. این حکمت است که از ما دعوت میکند که به حضورش بیاییم و در مدرسه اخلاق و روش زندگی، فتانت و قوه تشخیص و ادب معرفت آمیز و علم و خدا ترسی حقیقی را یاد بگیرید. و همانطور که عرض کردم، حکمت در اینجا به معنی کلام خداست. هر وقتی که کلمه حکمت در این آیات می آید، می توانیم به جایش بگوییم کلام خدا می گوید. با بیان این مقدمه، حالا توجه خود را به آیات فصل نهم مبذول می داریم. ابتدا 6 آیه اول را براتون میخونم و بعد تفسیری برزتون خواهم داد. میفرماید حکمت خانه خود را بنا کرده و 7 ستونهای خیش را تراشیده است. زبایه خود را زب نموده و شراب خود را ممزوج ساخته و سفره خود را نیز آراسته است. کنیزان خود را فرستاده ندا کرده است بر پشتهای بلند شهر که هر که جاهل باشد به اینجا بیاید و هر که ناقص العقل است او را میگوید بیایید از غذای من بخورید و از شرابی که ممزوج ساختم بنوشید. جهالت را ترک کرده زنده بمانید و به طریق فهم سلوک نمایید. در این آیات حضرت سلیمان از تمثیل استفاده می کند تا دعوت کلام خدا یکتا را از گناهکاران آشکار نماید. می فرماید حکمت کاخ بزرگی بنا نموده که دارای 7 ستون می باشد و مهمانی بزرگی ترتیب داده و شرابها را مخلوط کرده است. دوستان عزیز، این آیه صحبت از شراب نوشیدن نمی کند، بلکه همونطور که عرض کردم برای تشریح مقصود خاصی به کار برده است. کاخ و 7 ستون به معنی کاملیت است. عدد 7 در کتاب مقدس نشان و سمبل کاملیت می باشد و کاخ به معنی جایگاه کاملیت. کلام خدا جایگاهی است که بشر در تمام مراحل می تواند بالاترین و کاملترین تعلیمات را بیابد. یا خداوند به وسیله کلامش بهترین و کاملترین منبع برای بنای ایمان و زندگی در دست داره و آن را به ما عطا خواهد کرد. مقصود از مهمانی بزرگی ترتیب داده و شرابهای مخلوط آماده کرده است اینه که او از همه انسانها دعوت می کند تا بیاین و در شادی که او در کلامش مهیا کرده است شریک شوند، زیرا شراب به نشانه و سمبل شادی می باشد. در کلام شراب به معنی شادی تعبیر گردیده است. به زبان ساده تر، هر کسی که در دعوت خدا شریک شود و در مدرسه حکمت او تعلیم یابد شادی کامل را نصیب خود کرده است. آیات بعد نشان می دهد که چه کسانی به مهمانی و یا به مدرسه حکمت الهی دعوت شدند. می گوید کنیزان خود را فرستاده و همه را دعوت کرده است. کنیزان خود را فرستاده و همه را دعوت کرده است. حکمت در پر جمعیت ترین چهارراه‌های شهر فریاد می‌زند که ای ساده لوحان و ای کسانی که عقل کامل ندارید به مهمانی حکمت بشتابید و شرابی را که من آمیخته‌ام بنوشید. حماقت را ترک کنید و زندگی را آغاز نمایید و حکیم بودن را فرا بگیرید. مقصود از کنیزان انبیا و پیامبران می باشند که خدا آنها را فرستاد تا همه انسانها را به سوی خود و یا به سوی کاملیت دعوت کند. مقصود از ساده لوحان و ناقص العقلان همان گناهکاران و افراد خاطی و دور شده از خدا هستند، کسانی که از معرفت و حکمت خدایی پیروی نکردند. البته ممکن است که از آن واقف باشند اما پیروی نکردن و در نتیجه در منجلاب گناه و گرداب فساد افتاده اند. و دوست من، کلام خدا میگوید همه ما گناهکاریم و هیچ انسانی نیست که حکیم و کامل باشد و اینکه بیگناه زندگی کرده باشد. منتها اکثر مردم خود را گناهکار و محتاج به بخشش نمیبینند. در زمان عیسی مسیح، رؤسای مذهبی بیش از هر کسی دیگر در فساد و گناه و شرارت زندگی می‌کردند، منتها خودشون خود را مقدس‌ترین افراد می‌پنداشتند. برای همین بود که می‌گفتند نیازی به تعلیم عیسی مسیح ندارند، خود را کامل می‌دانستند و عیسی مسیح گفت که من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا کسان که میدونن که از خدا دور شدن و احساس حضور خدا را در زندگی ندارند و این حس را دارن که محتاج به خدا هستند، آمدم تا آنها را به سوی خدا هدایت کنم. و دوست عزیز سلیمانیز در اینجا همین موضوع رو بیان می کند که پیام خدا برای کسانی است که معترف به گناهان و ضعف‌های خود هستند و خود را حکیم نمی‌پندارند. پیام خداوند، حکمت خداوند برای کسانی است که معترف به گناهان و ضعف‌های خود هستند، خود را نیازمند می‌بینند، حضور خدا را در زندگی احساس نمی‌کنند، ولی عاشق این هستند که حقیقتاً قدرت خدا را در زندگیشون ببینن، با خداوند به اصطلاح قدم بزنن و زندگیشون مطابق خواست و اراده خدا باشند. کلام خداوند برای کسانی است که طالب حقیقت و حضور خدا می باشند. و این دعوت خداوند امروز برای من و شما هم هست. دوستان عزیز، خیلی ها هستن مذهبی هستن اما قلبا طالب حضور خدا نیستن. خیلی ها خیال میکنن که دانستن از کلام خدا و اجرای رسومات مذهبی رو به جا آوردن کافی میباشد. نه دوست عزیز، خداوند میخواد که من و شما در حضورش باشیم و مطابق اصطلاحات کتاب مقدس با خداوند هر روز راه برویم. سلیمان حالا میگوید که پیام خدا، دعوت خدا برای همه کسانی است که در خود احساس گناه می کنن، ضعف می کنن و خود را حکیم نمی پندارن و محتاج خدا هستند. می گوید بیایید و این دعوت خدا را بپذیر و مطابق فطانت و حکمت خدایی زندگی کنید تا برکت و فیض خدا و معنی واقعی زندگی را به دست بیاورید. اگر شما خیال می کنید که حکیم هستید ای دوست عزیز، اگر خیال می کنید کاملید، همه چیز را می دونید، واقعیت اینه که کتاب مقدس کاری به شما ندارد، حکمت خدا کاری به شما ندارد، ولی نصیحتی برای شما داره و اون اینه که دوست من، خود را حکیم مپندار، زیرا حکمت بشری در برابر حکمت الهی حماقت محض محسوب میشه. حکمت بشری در برابر حکمت الهی حماقت محض محسوب میشه. در عوض بیا طالب حکمت و فطانت روحانی و معنوی یا خدایی باش. و دعوت خدا دوست عزیز همونطوری که ملاحظه کردید از یک گروه خاصی نمی باشد، بلکه از عموم مردم است. این دعوت فطانت و یا دعوت خدا شباهت بسیار عجیبی به دعوتی است که پادشاه از مردم خود کرده و عیسی مسیح نیز آن را به صورت داستانی در انجیل مقدس نقل کرده است که اجازه می خواهم آن را براتون بیان کنم تا ببینید که پیام خدا به راستی چقدر با هم متحد هستند و چگونه یک پیام را در اعصار و زمانهای مختلف به انسانها می رسونن. در انجیل متی فصل 22 از آیه 1 الی 14 مسیح دعوت خدا را از گناهکاران اینطور تشریح کرده که میتونیم درست به جای دعوت اسم پادشاه را در کتاب امثال سلیمان همون کلمه حکمت بگذاریم. شبیه آن هستم. میگوید که ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که برای پسر خیش عروسی برگزار کرد و غلامان خود را فرستاد تا دعوت شدگان را به عروسی بخوانند، اما نخواستن بیاین. ایشان بی اعتنایی کردن و راه خود را گرفته در جشن عروسی شرکت ننمودن. پادشاه چون شنید که دعوت شدگان نیامدن غضبناک شد و به غلامان خود گفت عروسی حاضر است، لیکن دعوت شدگان لیاقت نداشتن. اکنون به شواره عامه بروید و هر کرا بیابید به عروسی دعوت کنید. پس آن غلامان به سر راه ها رفتن، نیک و بد هر که را یافتن جمع کردن، دعوت کردن. درست این همین آیات که سلیمان میگه حکمت در تمام جاها، در سر چهار راه ها همه را دعوت میکند که در این جشن یا در این مدرسه حکمت بیاین و کسب علم و حکمت و فطانت را بنماین. میگوید ای که گناهکارید و کارهای ضد خدا یا جهالت را انجام دادید، بیایید از غذای من بخورید، یا بیایید از مکتب من یاد بگیرید، تعلیم بگیرید و به طریق فهم سلوک نمایید، بیایید تا در طریق خدا قرار بگیرید. این دعوت کلام خدا از من و شماست، از همه انسان هاست و خوشا به حال آنان که امروز به دعوت او لبیک میگویند و حاضر هستند پیام خدا را به جان بپذیرند. دوست عزیز، شما امروز چه عکس العملی نسبت به دعوت خدا دارید؟ خدا انبیا و پیامبران خود را فرستاده و در تورات مقدس همه ما را دعوت کرده و در عیسی مسیح فرزند خیش را فرستاده است که بیایید و در ملکوت خدا شریک شوید. ولی میگوید ای گناهکار، اول بیا توبه کن، پشیمان بشو از راه و روش زندگیت و به مسیح زنده ایمان بیاور و اجازه بدی که مسیح به تو خلقتی نو عطا کند تا صاحب بصیرت روحانی بشوی. خیلی ها هستن میگن که ما به مسیح احتیاج نداریم. آنها به اعتقادات مذهبی دنیوی خودشان متکی میشن. خیال میکنن اگر صاحب اعتقاداتی باشن و یا یک فلسفه‌ای رو دوست داشته باشن و از آن پیروی کنن، خدا از آن راضی میشه. به هر حال میگن که همه راه‌ها به روم ختم میشه، یعنی همه عقیده‌ها به هر حال به خدا میرسه، چون که به هر حال همه ما بندگان خدا هستیم و همه ما میخوایم خوبی کنیم و پاک باشیم و غیره. دوست عزیز، شرط اصلی اینه که اول متوجه گناهان خود باشید و بعد ببینید که چه کسی میتواند شما را از گناه برهاند. این شرطه. خیلی پیامبر و انبیا بودن، اما هیچ کدومشون منجی و نجات دهنده نبودن. من و شما درسته به پیامبر احتیاج داریم و نبی، ولی از همه مهمتر به نجات دهنده محتاجیم. منتها شما ارزش نجات دهنده رو نخواهید فهمید مگر اینکه حقیقتا متوجه گناهکار بودن خودتون باشید. و ای عزیز من، شما هیچ وقت احساس گناه نخواهید کرد مگر اینکه سمبول قدوسیت در برابرتون باشه. یعنی خودتون رو با مظهر قدوسیت مقایسه کنید، خودتون رو در برابر نور خدایی قرار بدهید تا نور خدا اشتباهات یا گناهان و خطاها و ضعف‌ها رو به شما نشون بده. و کتاب مقدس و دنیا شاهده، تاریخ هم شاهده که جز عیسی مسیح هیچ کسی کامل نبوده است. زندگی مسیح کامل، پاک، مقدس و مظهر نمونه خداوندی است. او کلمت الله است، او روح الله است، روح خداوندی است. یک انسان نیست، یک فرستاده نیست، یک پیامبر نیست. او کلمه خداست که جسم پوشیده و در این جهان آشکار شد تا برای من و شما نمونه باشد. حتی دشمنان مسیح نتوانستن از او ایراد بگیرن. از آیه 7 الی 10 حضرت سلیمان در دنباله پیامش که از دهن حکمت میگوید میفرماید: هر که استهزاء کننده را تأدیب نماید برای خیشتن رسوایی را تحصیل کند و هر که شریر را تنبیه نماید برای او عیب است. استهزاء کننده را تنبیه منما مبادا از تو نفرت کند. اما مرد حکیم را تنبیه کن که تو را دوست خواهد داشت. مرد حکیم را پند بده که زیاده حکیم خواهد شد. مرد عادل را تعلیم بده که عملش خواهد افزود. ابتدای حکمت ترس خداوند است و معرفت قدوس فتانت می باشد. در این آیات میگه که اگر شما بیایید شخصی که همیشه مسخره میکنه بیاید سرزنشش بکنید، این شخص به جان که عاقل بشه و از مسخره بازیاش دست برداره، سرزنش تو رو یک نوع نفرت میپنداره. بنابراین با شخصی که همیشه استهزا میکنه کاری نداشته باش، زیرا محبت‌های تو، دلسوزی‌های تو برای چنین شخصی نتیجه جز ایجاد نفرت نداره، برعکس بر تو خشمگین میشه. پس وقتت رو برای اون تلف نکن. اگر عمیقاً به جملات این آیه توجه کنید، متوجه خواهی شد که مقصود اینه که کلام خدا رو همه قبول نخواهند کرد. هر کسی خود را نیازمند حکمت الهی نمیبینه. برعکس، حتی اگر درباره خدا و کلام او با آنها صحبت کنی، از شما نفرت پیدا خواهند کرد. مقصود این آیات اینه، زیرا کلام خدا عیب‌ها و نقص‌های آنان رو آشکار میکنه و غرور او را در چنین شخصی به اصطلاح منقلب میسازه و البته این باعث ناراحتی آنها میشه. و ای عزیزان، این واقعیتی است که در همه جای دنیا و در طول زمانهای مختلف ثابت شده و امروزه نیز بسیاری هستند که وقتی پیام ما را میشنوند، به جای اینکه گوش بدن و اجازه بدن که تعلیمات خداوند قلب و زندگی آنها را عوض کنند، حتی عصبانی میشن و چه بسا به ما فحش بدن و به ضد ما هم کار کنند، زیرا کلام خدا گناهان آنها را آشکار میکنه. خوب یاد دارم که سالها پیش یه روز برای پخش کلام خداوند به شهر سنقر رفتم. جوان 17 ساله رو سر راه ملاقات کردم که بعد از اول پرسی کلام خدا رو به او دادم تا بخونه. این جوان تا فهمید که این کتاب کتاب انجیل مقدسه، با یک حالت بسیار ناخوشایند کتاب را گرفت و جلو چشمان اونو پاره کرد و گفت این کتاب گمراه کننده است. من که حیران بودم از او پرسیدم که دوست من، مگر شما این را خوانده اید؟ تا به حال مگه کتاب انجیل رو اصلا دیدی که این قضاوت را میکنی؟ گفت نه، اما میدونم. این کتاب درستی نیست. گفتم از کجا میدونی آخه؟ گفت شنیدم. گفتم چه کلامی در این هست که درست نیست و یا ضد خداوند گمراه کننده است؟ هیچ اطلاعی نداشت. او در عمرش تا آن موقع اصلا کلام خدا را ندیده بود. حالا برای چین کسی تعلیمات ما مسخره است، باعث خشم و نفرت او میشه، ولی برای اشخاص حکیم و خردمند کلام ما بسیار پرمعنی و حیات بخشه. زیرا اگر شخص خردمندی رو به وسیله کلام خدا حتی سرزنشش کنید، محبت او نسبت به شما بیشتر میشه. میفرماید مرد هوشمند را تعلیم بدهید، یا بهتر میگه کلام خدا را با حق جویان حقیقی بیان کنید تا برکت رو بیابید، زیرا آنها بیشتر و بیشتر از کلام خدا خواهند آموخت. آیه 11 و 12 رو براتون میخونم. میگه زیرا که به واسطه من روزهای تو کثیر خواهد شد و سالهای عمرت برای زیاد خواهد گردید. اگر حکیم هستی برای خیشتن حکیم هستی، و اگر استعزا نمایی به تنهایی متحمل آن خواهی بود. مقصود اینه که اطاعت از کلام خدا یا حکمت ساعات عمر تو را سودمندتر میکنه، سالهای حیاتت را پرثمرتر میکنه، عمر طولانی برات به بار میآوره. و این را بدان که حکمت یا کلام خدا به خودی خودش پاداش توست از خدا، و اگر تو آن را ناچیز بشماری به خودت زیان میرسانی. راستی چطور آدم حکمت خدا را یا کلام خدا را امروزه ناچیز میشمارد؟ دوست عزیز، اگر کلام خدا را رد کنید و از آن اطاعت نکنید، شما زبانن ممکنه کلام خدا را رد نکرده باشی، ولی عملا کلام خدا را رد کرده و نسبت به آن بی احترامی کرده اید. خیلی ها هستن میگن من کلام خدا را دوست دارم، آن را میبوسن، آن را حتی در کنار قلبشون قرار میدن، آیات را حتی حفظ میکنن و هر روز همراه خودشون به هر جا که میرن کلام خدا را میبرن. ولی دوست من، اگر چنین افرادی کلام را اطاعت نکنن، همه این حرکت و اعمال ها پوچ و بیهوده هستن. در نظر خدا احترام به خدا زمانی آشکار میشه که شما عملا از گفتار او پیروی کنید. به آیات 13 الی 18 یعنی آیات آخر فصل نهم نیز توجه کنید. میگوید زن فاحشه یاوه‌گو است و جاهل است و هیچ نمیداند، و نزد در خانه خود میشیند و در مکانهای بلند شهر بر کرسی تا راه روندگان را بخواند و آنانی را که به راههای خود به راستی میروند دعوت کند. هر که جاهل باشد به آنجا میرود. و آن زن به ناقص العقل میگوید آبهای دزدیده شده شیرین شده است و نان خفیتن لذیذ میباشد، و اون نمیداند که مردگان در آنجا هستند. دوستان عزیز، در اینجا موضوع تغییر پیدا میکنه و یک بار دیگر کلام خدا درباره زن بدکاره به مردان اخطار میدهد و میگوید زن بدکاره موجودی هرزگوست و شهوت و بیشرمی و پایانی ندارد، از خانه او فرار کن. به قول معروف خربزه دزدیده شده شیرینه، سیب‌های دزدی بسیار خوشمزه است، ولی عاقبت آن بسیار بد است، عاقبت آن دوزخه. پس دوست عزیز، کلام خدا در این مورد همطور که می‌بینید زن فاحشه را احمق می‌خواند و می‌گوید هر کسی که با او باشه و با او معاشرت داشته باشد نیز احمق محسوب می‌شود. خدا کند که من و شما از این مبرا باشیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.